بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
ثم انهم احترزوا باعتبار الملچیه فی العوضین. بحث ما در شرایط عوضین. اولین شرط این بود که باید عوض و معوض مال باشد. اگر مال نباشه به نظر اینها بی باطله، چون اصلا بی نیست. بی مبادلت و مالن به مالن. مرحوم شیخ یه مقدار با مشهور حرفش فرق میکنه، میگه عدم المالیه احراز نشه، یعنی عدم مالیت مانع هست، نه اینکه مال بودن شرطه. این حرفایشون اینجا زد یه مقدار با حرف مشهور فرق کرد. یه آیه است در قرآن، دیروز موند اونو توضیح بدم، اونو یک مقدار توضیح بدم بعد ادامه. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. این آیه اولا مراد از اکل خوردن نیست، هر نوع تصرفیه، چون تصرف غالبی در انسانها خوردن بوده، این اکل کنایه شده از تصرف. و الا آیه معناش این نیست نخورید پس میتونید مثلا مال غیر رو نوشابه باشه بنوشید. نه، اصلا تصرف در مال غیر نمیشه کرد. این معنای اکل به معنای تصرف. این یک. اموالکم بینکم یعنی اموال خودتون، چه اموال جامعه است. کم اینجا یعنی اموالی که در جامعه هست دست خودتونه، بالباطل نخورید. خب با دو جور معنا شده، با سببیت یعنی با اسباب باطل. ما در جامعه دو نوع اسباب داریم، مثل بیع، اجاره، صلح، اینا سببهای شرعیه چه به انسان مال منتقل میشه. انسان میره میخره، خونه به اون منتقل میشه، میره میخره، میوه به اون منتقل میشه. اینا اسباب حقن. یه وقت میره دزدی میکنه، اینا هم سبب رسیدن و خوردن مال تصرف دارم، ولی سبب اون باطل. گمار، با گمار یه چیزی رو به دست میاره، با غارت یه چیزی رو به دست میاره، اینا اسباب باطلن. اگر آیه رو با بای سببیه بگیریم، این آیه مربوط به بی نیست، این آیه مربوط به کل تعاملات زندگی انسانه. میگه در زندگی با اسباب حق مال دیگران رو به دست بیاورید، نه با اسباب باطل. این یه آیه بای سبب. یه وقت با رو بای مقابله میگیریم، یعنی مالی چه میخورید در مقابل باطل نخورید. یعنی چی در مقابل باطل؟ یعنی شما یه چیزی بدید، یه چیزی بگیرید، معاوضه باطل نباشد. معاوضه باطل چیه؟ مثلا انسان یه چیزی که بیفایده است بده، عوضش یه چیز با پول بگیره. معاوضه باطل. اکل مال بالباطل و چی مرحوم شیخ انصاری در کتاب البیع خیلی استفاده کرده به این معناست. اکل مال به باطل میگه خب ببینید شما یه چیزی که مالیت نداره، حشراته، سوسکه، اونا رو بدید پول بگیرید، این میشه اکل المال، یعنی مال غیر رو گرفتید در مقابلش بهش چی دادید؟ در مقابلش بهش باطل. باطل اینجا یعنی لا فایده تفی، باطل یعنی اینجا هیچ ثمره‌ای براش نداره. بای مقابله باشه به درد معاوضات میخوره، در معاوضات دیگه سببهای شرعی، حتی در سببهای شرعی قانونی است. قانونش چیه؟ اکل المال بالباطل نباشد. مقابله عوض و معوض اکل المال بالباطل بهش صدق نکنه. روشن شد؟ پس آیه رو یه وقت معنا میکنیم، آیه میخواد بگه گمار نمیشه، سرقت نمیشه، غارت نمیشه، یه وقت اینطور معنا میکنیم، یه وقت نه آیه رو اینطور معنا نمیکنیم. میگیم در خود بی، در خود صلح در خود اجاره اکل المال بالباطل نمیشه، از شرایط معاوضات اینایه. مقابله بین عوض و معوض باید مقابله اکل المال بالباطل، شما یک کاری بکنید مقابلش ازش پول بگیرید، هیچ کاری نکنید ازش پول بگیرید، نه این نمیشه. هیچ نفعی براش نداشته باشه ازش عوض بگیرید، نمیشه. خب با این آیه میشه گفت اونایی که لا فایده فیه به اونها بدید سمن بگیرید، این میشه اکل المال بل باطل.
اگر خیلی مالیت نداشته باشه مثلا معقول نباشه معامله، بازم
اکل باطل صدق میکنه؟ آره دیگه، مالیت نداشته باشه احراز بشه مالیت نداره؟
نه یعنی مثلا معقول نیست، مثلا
نه
تعارف منظوره نیست،
قبلی میشه مثلا قبل
نه اون اصل مال به باطل، اون باطل نیسته، اونجا گران فروشیه، ارزون خرید فروشیه، ارزون خریدن باطل نیست، باطل یعنی لا فایده فی، اون معامله باطل نیست، اونجا تو ضرر میکنی، یه وقت در مقابلش هیچه، اون میشه اصل مال به باطل، اونجا در مقابلش هیچ نیسته، اونجا در مقابلش چیزی است، اما اون چیز در ارزش اون عوض نیست بهش میدید. مثلا شما فریبش میدید ارزون میخرید، این اصل المال بالباطل نیست، این فریب دادنه. روشنه؟ باطل یعنی هیچ، اونجا باطل نیست، خونه است، مغازه است، ولی ارزون میخرید اینطور.
از این آقایی برای معاملات قراری هم چه
استفاده کرد؟ معاملات قراری نه، وابسته از باطل رو چجور معنا کنیم؟ من باطل رو الان لا فایده فی معنا کردم. روشن؟
چون
اصلا
ضروریت و مقابله معنا کنیم،
اموال همدیگر رو با اسباب باطل نخورید، یعنی همیشه سببهای شرعی صحیح داشته باشید.
فقط
مختص به بین نمیشه، معاوضه هم نمیشه، هر چیزی که سببه با سبب صحیح. مثلا یه نفر به شما هدیه میکنه، هبه سبب صحیحه، ولی خودت برید به دزدی
سید میکنه،
بله
سید میکنه، شکار میکنه،
اسباب صحیحه، بله همه اینا اسباب صحیحه،
دزدی و سرقت و قمار و
اما یه وقت میگیم در معاوضات اکل در مقابل باطل نباشد، یعنی عوض و معوض نباید لاف بی فایده باشد. گوشت؟ و برگرد دیگه این مقدار. بحث بعدی آین عزیز عرض کردیم شرط عوضین یکیش مالیت، باید مال باشه، گفتیم که چیزهای مال نیست. دومین شرط با این چه خوب بود مرحوم شیخ اینجا اینا صریح میگفت، اول میگفت و یشترط فی العوضین چی؟ الملکیه. بعد میگفت پس اینطوری، اما اون یشترط رو نگفته، میگه پس. از این استفاده میشه ملکیت هم شرطه، اما نظم منطقی عبارت به هم میخوره، اون سلیقه عبارت به هم میخوره. به همه خاطر اینجا شرط دوم رو شیخ ضمناً مطرح میکنه نه صراحتاً، اونم اینجا ملچ باشه. ملچ رو دیروز توضیح دادم، بین ملچ و مال رابطه چیه؟ اون خصوص
ملچ،
یعنی اون چی ملچ انسان باشه، بعضی چیزا ملچ انسان نیست پس نمیتونه بفروشه. لا بیع الا فی ملچ. من الان یه چیزایی به شما میگم که ملچی نیست. صدقات، صدقات واجبی، خمس و زکات
ملچی نیست
تا به قبض فقرا نرسیده به صاحبان، هنوز ملچی نیست، ملچی جسی نیست. یعنی زکات ملچ فقیر میشه اما بعد از قبض، شما نمیتونید قبل از قبض اونو از فقیر بخرید، چرا؟ چون هنوز ملکش نیست. اول به قبض فقیر باید در بیاد، بعد میتونی معامله بشه. چون قبض از قبض چی نیسته؟ ملک نیست. روشن شد؟
اجازه تصرف هم چیزی که ملک نیست داره؟ مثلا ما یه صدقه رو میدیم به باید بیرفت
برد. خب بعضی چیزا منفعتش ملکه اما عینش ملک نیست، به همین خاطر عینش رو نمیشه فروخت. خانه وقفی چه؟ وقف شده برای یه عده خاصی، یه وقت وقف برای عامه. مثلا عنوان علما گفتن این خونه رو به علما، عنوان علما ما هر وقت اومدن در زیارت قم اینجا بشینن. اینجا نمیتونه اجاره بده طرف، این میگه منم از علمایم، من عوض این چه میشینم چیکار کنم؟ اینجا حق انتفاع داره دیگه، نه مالچ منفعت نه مالچ عینه. دقت کنید، انتفاع داره، میتونه از اونجا استفاده کنه. اما اگر وقف بشه نه عنوان عام، به یک خاندانی، یه پدری یه خونه ای رو میخواد ارث نشه، میگه این خونه چه من نشستم به خاطر این چه بعد از من همه تونید بیایید این خونه، برید و بیایید، من این خونه رو وقف کردم به خاندان خودم در دوران حیاتش وقف میکنه. خب این خونه مال این نسله، منفعت رشو هم مالکن دیگه، مثل اون عنوان هم نیست. در هر طبقه ای مثلا الان نسل فرزندان 4 نفرن، اینا میتونن اجاره بدن از این خونه، منفعتش رو استفاده کنن، خودشون نمیتونن بفروشن چون دیگه مالک العین نیستن، مالک منفعت هستن. پس یه مثال هایی میزنه چه در اون مثال ها چون ملکیت نیست پس مبادله بی هم نیست، چون لا بی الا فی ملک. بعضی وقتا ملکیت نسبت به عین نیست پس بی نیست، بعضی وقتا نسبت به ملکیت به منفعت نیست پس اجاره نیست.
روشن؟ یه سری خونه ها هستش برقی هست میفروشن چیجوریه؟
خب اینو بحث میکنیم، این در هست اونو بحث خواهیم کرد. آیا خونه های وقفی رو میشه فروخت؟ خواهیم گفت به اعتبار شاید آثاری که در اون خونه وقفی من، به اعتبار درختی که کاشته، ساختمانی که درست کرده، اگر البته کاشتن درخت و ساختمان درست کردن رو حق داشته باشه میتونه به اعتبار او اونا رو بفروشه و اولویت استفاده از این خونه رو به او میده. خواهیم خونه اونا رو. خب مرحوم شیخ یه حرفی اینجا داره، این حرف رو بعضی ها اشکال میکنن اما قابل تصوره. ما یه ملکیتی داریم مشاعی، مثلا این خونه رو با هم خریده ایم، اینجا ملک ماست مشاعی، میتونیم هم بفروشیم، با هم هم میتونیم بفروشیم، هر کس هم سهم خودش رو میتونه بفروشه، ملکیت مشاع هم قابل فروشه. یه ملکیت افراز شده داریم، افراز یعنی مستقل، شما یه آپارتمان خریدید بعدا هم میفروشید. خب این دو. یه نوع ملکیت داریم، مرحوم شیخ میگه این چه گفتیم در بی باید عوض این ملک باشن، این ملک های متعارفه. یه ملکیت سوم داریم، اون نه ملکیت نیست، منظورمون نیست، دقت کنید اون چیه؟ اصطلاح اراضی خراجیه شنیده اید؟ خب من اینو توضیح میدم خدمتتون. زمینی که آباد است در زمان فتح، آباده، دقت کنید، خرابه نیست، یه وقت صحراست یه وقت نه باغه، خونه است، مغازه است، آباده، در اون زمانی که فتح میشه و فتح هم با جنگ انوطن میشه، با غلبه، یه وقت فتح صلحن میشه اون فرار میکنه، مصالحه میکنه یا هرچی، اون یه بحث دیگری است. نه، فتح انوطن با غلبه، اونا هم درگیر میشن، جنگ اتفاق میفته، ولیکن شکست میخورن و پیروزی مسلمان ها پیروز میشن. اینو میگن فتح انوطن. این اراضی که به دست مسلمین میفته بهش میگن اراضی که مفتوح انوطنه. خب در این فضا اموال منقول مثل حیوانات و پول و لباس و اینها مال مجاهدینه، به عنوان غنائمه. پس اموال منقول رو بذار کنار. اموال غیر منقول یعنی زمین، زمینهای آباد. زمینهای غیر آباد مال امامه، جزء انفال غیر آباد. اما زمین آباد در عراق مفتوح ان وطن، اینا مال مسلمین است. دقت کنید، مال مسلمین، ملک مسلمین. خب ملک مسلمین یعنی چه؟ اینجا رو خوب دقت کنید. ملک مسلمین دیگه مثل مشا نیست. یعنی بیاییم بگیم که مسلمان ها به تعداد نفرات این زمین رو تقسیم کنن سهم بردارن، چون ملک المسلمین است لا یوم القیامه، نه ملک المسلمین است در مسلمین بالفعل. این یه نوع ملکیت خاصیه، قابل ارث نیست. اینطوری نیست قابل ارث باشه، اینطوری نیست بخوان تقسیم کنن این اراضی رو. نه مثل افراز شده است نه مشا. این یه ملکیت سومیه، ملک للمسلمین. اینو بس چیکار میکنن؟ اینو اجاره میدن، در تحویل افرادی میدن طبق قرارداد، پس ازش پول میگیرن. اگر پول بگیرن بهش میگن خراج. این اراضی پول بگیرن بهش میگن خراج، اما اجاره است، اما اصطلاحا خراج. اما بعضی وقتا پول نمیگیرن، میگن آقا این باغ مال شما، یک سوم میوه باغ مال بیت المال، مال المسلمین، چون این مال مسلمینه دیگه. میوه میگیرن، یک سوم محصول رو میگیرن، اینو میگن مقاسمه، خراج و مقاسمه. اینا رو، این اراضی رو میگن اراضی خراجیه للمسلمین. خب اینا قابل فروش نیست. چرا قابل فروش نیست؟ بعضی از فقها میگن چون آزاد نیست، اینا تلگ نیست. اما شیخ اینطوری نمیگه، شیخ بیانش اینجا این است چون ملک نیست. با اینکه اینم ملکه ها، ملک للمسلمینه، اما ایشون بیانش این است اون ملکی که مراد ماست یه ملکیت خاصی است. این ملکیتش به اون نحو ملکیت ها نیست به مثلا طرف بیاد بفروشه سهم خودشو، تقسیم کنن بگن آقا ملک ما نیست، مشا نیستیم، بیاید به ما مثلا یک متر به ما نمیرسه، ملک ما رو بدید. نه، اینجا در منافع مسلمین استفاده میشه. دقت کنید، متولی ملک المسلمین امامه، مال الامام نیست. یه وقت بعضی چیزاست برای امامه، مثل انفال، انفال للامامه، این للامام نیست، این متولیش امامه، للمسلمینه. اینم یه بحث امروز میخونیم، البته اینو ادامه میدیم، این از دو سه روز اراضی خراجیه رو ادامه میدیم. آره، یه ملکیت شخصی شما شخص، یکی هم ملکیت مشا.
آها، ملکیت شخصی، ملکیت مشا، ملکیت مسلم،
ملک للمسلمین، للمسلمین لا یوم القیامه ها، هم برای زنده هم برای مرده، تعدادش هم معلوم نیست چقدره. خب مصرفش کجاست؟ این قابل تقسیم نیست، یا تقسیم نمی کنن، اینا چیکار می کنن؟ این منافع و عوائد این ملچه ها رو در منافع مسلمین مصرف می کنن، راه سازی می کنن، بیمارستان سازی می کنن، مدرسه سازی می کنن، اون چیزایی که یه نوع بیت الماله، اما بیت المالی که للمسلمینه، یه بیت المال یه وقت برای یه عناوین خاصی مثلا للفقراء مثلا یه عنوانهای خاصی داره، نه این بیت المال برای چیه؟ کل مسلمان هاست.
عنوان فقهی اون زمین ها چی شد؟
اراضی خراجیه. خب برگردیم فعلا. ثم انهم احترزوا، احتراز کردن این فقها ها به اعتبار ملکیت، به اینکه ملکیت رو معتبر کردن. خب آقای شیخ اول بگو ملکیت معتبره، بعد این حرفا رو بزن. این احتراز کردن به این اعتبار ملکیت در عوض این از سه چیزی، من بیع ما یشتراک فیه الناس، از خرید و فروش اون چیزایی که مردم در همشون مشترکه برای مردم. این فعلا یعنی اموال مباح، دقت کنید این هنوز اراضی خراجیه نیست ها، چون اصلا اینا ملک نیستن. ببینید یه چیزی هایی هستن که همه نسبت به او علی سویت، یه وقت یه چیزی هایی هستن برای همه است للمسلمین. نه این فعلا اون رو نمیگه ها، این دو سطر اون اموالی که ملک هنوز نشدن. شما میتونید ماهی در دریا رو به دوستت بفروشی؟
وقت قبل از قبضش.
نه چرا نمیتونی بفروشی؟ تو ملک تو نیست، مال ماهی در دریا اما
ملک
نیست. روشن بشه ها، برای از جنبه ملک دو چیز خارج بشه، یکی اموال مباح، دو این ملک المسلمه. پس اون چیزهایی که یشتره چو فیه ناس، مردم در اون چیزها چی هن؟ مشترک. این یشتره چو رو من اینجا حاشیه زدم، اشتراکن اباهیان لا مالچیان، چون ملک للمسلمون نمیخواد بده، اموال مباح رو میخواد بده. مثل ما آب، آب های در دریا رو شما نمیتونی بفروشی مگر اینجا قبض کنی، بعد از اینجا قبض کردی مالچ میشی از جنبه حیازت، چون انسان من هازه ملچم، بعد بفروشی. ول کله، کلا یعنی دشت. چرا؟ چراهای مباح منظورشه دیگه. و سموک یعنی ماهی ها، و الوحوش حیوانات وحشی، قبل استیاده ها، قبل از این چینا چی بشن؟ سید بشن. خب چرا اینا نمیشه خرید و فروش کرد؟ لکون هازهی کلها غیر مملوکتن بالفعل، چون تمام اینها بالفعل مملوک نیست، در ملک کسی نیستن. خب این یک مورد. دوم که با ملک گفتن خارج میشه، میگه وحتر از او ایزن به با این ملکیت، بهی یعنی با این ملکیت، بله با اعتبار ملکیت، احتراز کردن از اراضی مفتوحن. و اینجا یه حاشیه بزنید چه این سبچ شیخ اینه، خیلی از فقها ها اینو قبول ندارن، این گفتن نه این خودش ملکه دیگه، با ملک خارج نمیشه، با شرط سوم که بعدم میاد خارج میشه، اما شیخ اینجا اینو خارج کرده. چرا؟ نه ایشون ملکیت رو یه معنای خاصی اینجا کرده،
میگه مثلا اینو تخصصا
خارج از ملکیت، میگه اصلا اون ملکیتی که ما میگیم این
نیست.
الان میاره ببین وجه الاحتراز، چرا با ملک گفتن این اراضی مفتوحن وطن خارج میشه، علتش چیه؟ میگه انها غیر مملوکت لملاکها، چون این اراضی مفتوحن وطن ملک مالکهاشون نیست به نحوی که سایر املاک برای اونهاست، علا نحو سایر الاملاک. ملکیت این اراضی برای مسلمین به نحو سایر ملکها نیست، به اون نحوی نیست. به اون نحوی نیست یعنی چه؟ به حیث یکون لکل منهم جزء معین من عین الارض، به این معنا چه؟ برای هر کدام از مسلمان ها یه جزئی معینی از این زمین باشه، ما بتونیم تقسیم کنیم، بگیم آقا این مرای این کشور عراق چه اکثرا اراضی مفتوحاً وطنه، کشور عراق اراضی خراجیه است اکثرا، چون با غلبه فتح شده اکثرا و آبادم بوده اون زمان فتح. بگیم کشور عراق رو مثلا بیایید تقسیم کنیم، برای هر مسلمان مثلا یه متر میرسه، اینطوری نیست، قابل تقسیم نیست.
ما تابعیت عراق هم داریم؟
بله؟
ما تابعیت عراق هم داریم؟ مسلمان در عراق سهم داریم اونجا دیگه؟
للمسلمین دیگه، برای تمام آرزو برای اما سهم به اون معنا نیست، همین به اون معنا نیست شما بری مثلا بگی سهم منو بده. ولی مسلمین امام اون اوائد و اون چیزایی که در میاره درآمد اون زمین رو در مسلمین، در منافع مسلمین، نه هر جا. دقت کنید ها، یه وقت در مکتب تبلیغ میکنه، برای تبلیغ مکتبه، اون خمسه. یه وقت میخواییم دین رو تبلیغ کنیم، این نه، برای مسلمینه، منافع مسلمینه. مثلا این روستا راه نداره، این راه با اون چیز درآمد اون اراضی خراجیه، اینو بودجه است، اصلا قدیم بودجه از اونها بود، بودجه خلفا خلیفا از اونها بود. خب
اجا الان که امام نیست
اونو بعدم بحث میکنم، میرسیم اینو بعدم بحثشو میرسیم. خب و این گله ولو به شما کمم برسه، اینطوری نیست، تقسیم نمی کنن که به شما یه وجب بدن، ولذا لا یورث. به همین خاطر چون به نحو سایر املاک نیست، به ارث هم نمیرسه، ارث گذاشته نمیشه، بل حتی از قبیل وقف هم نیست. این اراضی خراجی از قبیل وقف هم نیست، بل ولا من قبیل الوقف الخاص لا معینه. این چرا؟ چون در وقف خاص، وقف عام داریم، وقف خاصی داره. وقف عام برای همه، وقف خاص مثلا برای خانواده خودش، برای خاندان خودش. در وقف خاص من توضیح دادم، گفتم منافع رو طرف مالکه، چون منافع رو مالکه میتونه منافع رو چکار کنه؟
بفروش،
اجاره بده.
در وقف خاص
این خونه رو به نسل من، به نسل خودم وقف کردم، فرزندانم میتونن منفعت رو نقل بدم به دیگری، چون مالک منفعت هستم. اما در اراضی خراجی اینطور نیست، طرف مالک منفعت خرید و فروش کنه. بله، بل بلا من قبیل الوقف الخاص لا معینه. لعدم، چرا؟ لعدم تملک من المنفعه مشاعن، چون
منفعت رو بفروشه یا اجاره،
اجاره میده، اینجا بیع و اجاره به یک انتقال دادن، یعنی بتونه معاوضه بکنه به این من. آقا چرا؟ فرق اراضی خراجیه با وقف خاص چیه؟ میگه در اراضی خراجیه تو مالک المنفعه نیستی، ولی در وقف خاص تو مالک المنفعتی. لعدم تملکهم للمنفعه، چون مسلمان ها مالک منفعت حتی به شکل مشا نیستن، نمیتونن بگن آقا من کشور عراق رو مالکم، یه قسمتشم مال منه، من اجاره میدم. نه، این حق نداری. این پس به اون ملکیتی که ما متعارفه، اون ملکیت در اراضی خراجیه نیست. شیخ اینطوری میگه ولا کل وقف لا غیر معینین، حتی مثل وقف بر غیر معین هم نیست. در وقف بر غیر معین انسان انتفاع میتونه خودش ببره، کل علما و المؤمنین. درسته شما مالک منفعت چیز نیستی، دقت کنید ها، شما مالک عین نیستی، مالک منفعت هم نیستی، انتفاع میبری، اما در اراضی خراجیه این انتفاع رو نداری بیای انتفاع بکنی. نه، ولی مسلمین اونا رو متولی میشه، عوائد و درآمدش رو در مسلمین مصرف میکنه. شما حق نداری بگی آقا من نسبت به سهم خودم میخوام بشینم اونجا انتفاع ببرم. در وقف عام شما انتفاع، حق انتفاع داری، ولی در اراضی خراجی این حق انتفاع هم نیست. و همچنین لا من قبیل تملک الفقرا، حتی از قبیل مالک شدن فقرا برای زکات و سادات برای خمس نیست. چرا؟ ببینید خمس رو به سید بدن، بعد از اینکه به سید دادن سید مالک میشه. به فقیر زکات رو دادن، بعد از اینکه زکات رو دادن مالک میشه. اما هیچ وقت شما اراضی خراجی رو مالک نمیشید. به اون معنا، به معنا کنه مصارفون له، به این معنا که این مسلمان ها مصرف این، مورد مصرف این اراضی قرار بگیرن. من ضمیر مؤنث بود بهتر بود، مسلمان ها مصرف این اراضی باشن. نه، مسلمان ها نمیتونن این اراضی رو خودشون مصرف کنن. لعدم تملک هم لمنافع ها، چرا نمیتونن خودشون؟ چون این مسلمان ها مالک منافع نیستن با قبض. یعنی ولو قبضم بکنی شما این اراضی خراجی رو، نمیتونی بگی آقا من یکی از صاحبان این اراضی هستم چون منم مسلمانم، پس قبض کردم من مالک شدم. نه، هیچ کدام از این قواعد نمیاد، از این زمین ها نیست. اون زمین هایی که در ذهنت، زمین وقفی خاص، زمین وقفی عام، زکات، خمس، هیچ کدام صدق نمی کنه. در اونهای نحو ملکیتی پیدا میشه، در اینجا پیدا نمیشه. چرا؟ میبینید میگه ببین یه مصرف داره این زمین ها، لأن مصرفه، بازم اینجا ضمیر مؤنث باشه خوبه، مصرفه یعنی مصرف این ارض مفتوحن، و چون مصرف این زمین منحصرم فی مصالح المسلمین، فقط در مصالح المسلمین مصرف میشه. تو نمیتوانی مستقلا بری به جیشا سهم منو بده، من خودم میدونم چی کار کنم. متولی اینا رو اجاره میده، خودش یه کارهایی میکنه، درآمدشو در مصالح المسلمین. فلا یجوز و تقسیمه علیهم، پس جایز نیست این اراضی تقسیم بشه. بازم تقسیمها خوبه، تقسیم این اراضی بر مسلمین، من دون ملاحظت مصالحهم، بدون اینکه مصالح مسلمین رو ملاحظه کنم. یه وقت مصلحت المسلمین این هست فعلا تقسیم کنیم، اونم از عنوان مصلحت المسلمینه. نه، بدون ملاحظه مصالح المسلمین بیاییم بگیم آقا بیایید تقسیم کنید هر کدام سهم خودشو برداره، این حق نیست. پس خلاصه اینه، عرض اراضی مفتوحن و ملکیت، چون یه نوع ملکیت دیگریست، مدلش پیدا نمیشه در سایر جاها. فهازه الملکیه، ببینید حرف شیخ انصاری اینه، و به خاطر این میگه چه؟ چون ملک متعارف نیست پس نمیشه فروخت. فهازه الملکیه نحو مستقل من علمی، یه نحو مستقل نیست از ملکیت. قد دل علیه الدلیل، ما دلیل داریم که این نوع ملکیت هم داریم. بعدم بحث خواهیم کرد دلیلشو اصلا
بعد از
همه اینا رو بحث میکنیم. اصلا الان 10-20 صفحه در رابطه با اراضی مسلمین بحث میکنیم همین. و معناها، معنای این اراضی ملکیت اینه، ببین معنای این نیست به تو بدیم، معنای این نیست تو حق داری سهم تو بگیری، هیچ کدام نیست. نه ملکیت مستقله، نه ملکیت مشاعه، هیچ کدام نیست. یه نحو ملکیت خاصیه، چه صرف و حاصل الملک فی مصالح الملاک، چه درآمد ملک رو باید مصرف کنیم در مصالح این صاحبان ملک. فقط اینه، شما نمیتونید این ملک رو به دستت بگیری، فقط درآمدش رو متولی این املاک میاد در مصالح شما مصرف میکنه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.